دوشنبه دیگه اینجا این دیگه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. مالا اهل بیته معصومین المکرمین، سیما بقیت الله العظیم، الحجت سامی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. تقریبا یکی از دلایلی که درباره نجاست حسیر نبی قبل از ذهاب ثلثین شده اینه که در روایت اطلاق خمر بر حسیر نبی شده. یکی از نامه های اسیر نبی پخته شده بختج تو عرب پیش میگن، تو فارسی میگیم بختک، حالا جیم بذارید میشه بختج. این کلمه بختج تو فارسی یعنی می پخته شده، آن تو فارسی بهش میگن می پخته شده، ترجمه که میکنن. روایت هم روایت موثقه هست، یه روایت معمولی نیست. بعد خوشم اومد از این برنامه‌ای که رو روایت پیاده کردن، دیدم حیف شما اطلاع نداشته باشید از این فقها، خیلی قشنگ اهل سنت باید بیان اینجا یاد بگیرن، اینجوری درس میدن. نجف ما حوزه ما نه، مثل شما همه ریش فقط بردی فرق کنید، خیلی جالب کار کرد. یکیش موثقه، همین موثقه معاویه ابن عمار، من خود متن روایت خوب بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق. این اصلا ترجمهش دیدی چجوریه؟ گفتش که پرسیدم از درباره مردی که از اهل معرفت به حق بود. و این که میگه از اهل معرفت به حق بود یعنی شیعه امیرالمومنین بود. خیلی از این فکر نمی کنم چیز دیگه باشه، سنی نبود. یعتینی بالبختک، میگه که می پخته شده رو به من داد، بگر پیش من. و یقول، ادعا کرد که رطبق علی الثلث، باور کن دو ثلثش پخته شد، یه ثلثش باقی موند که همین این یکی همون سلسش پخته شده بر سلس. و انا عرفهو، و من این مرد رو میشناسم که انهو یشربهو علی النصف. حالا من میشناسم که ایشون معمولا عصیر نبی که نصفش پخته شده باشه و از بین رفته باشه میل میکنه، شرب میکنه، میخواد. فقال خمرون لا تشربه. امام فرمود که آقا این خمر بختج خمره، لا تشرب، هم کرد به این که نه کرد به این که نخورش ها.
قلتو میگه من دوباره سوالم رو ادامه دادم، گفتم آقا فرجل من غیر اهل معرفه ممن لا نعرفه یشربه علی السوس ولا یستحله علی النس یخبرنا ان عنده بختجا علی السورس قد ذهب سلوسا و بقی سلوسه یشرب من. علامت سوال داری یشرب من؟
بگه من سوالم رو ادامه دادم، گفتم آقا حالا یه مردی که مسلمان نیست، پیرو قرآن نیست، ولی میدانیم ایشان اسیر نبی رو برای فروش میگذاره، به ما هم میگه که این بخدشه و من شک دارم که آیا ذهاب سلوسن شده یا نشده، شک دارم، تردید دارم، چون نمیدونم این آقا واقعا از آدمایی هستش که سلسو میخوره یا نصفشو میخوره، نمیدونم، یعنی ذهاب سلوسن میکنه یا ذهاب سلوسن نمیکنه، نمیدونم. امام فرمود که ازش سوال کردم از امام که آیا حق دارم با این شکم بخورم با این که نمیدونم، امام فرمود قال نه. خب امام فرمود بله میتونید، شک داری میتونید، اونجایی که علم داری نمیتونید، ولی اگر شک داری مانی نداره میتونید میل کنید. تقریب استدلال اینه که امام صادق علیه السلام بر اسیر نبی پخته شده اطلاق خمر کرد. در اینجا دو عقیده هست، یک بعضی فقها ها مثل مهذب البار معتقدند که نام حقیقی بختج خمر، دو بعضی دیگر معتقدند که نام تنزیلی بختج خمر، یعنی بختج حکم خمر رو داده، نازل منزله خمره، هم شربش حرامه و هم نجسه. بنده عبارت مهذب الباری رو دیدم، میگه ان اسم الخمر حقیقتون فی اسیر نبی اجماع، عبارت مهذبی میگه اصلا اجماع بر اینه که واقعا حقیقتا مجازن هم نه، حقیقتا میگن که اسیر نبی قبل از ذهاب سلوسن چیه؟ حقیقتا هم خب آیین فقها ها و بزرگان جوابهایی دادن، هر کدوم از این جوابها ها در واقع یک تحلیل زیبایی از حدیث شناسی، آدم ها مسلط میکنه بر حدیث شناسی، لذت من از اینه. اشکال اول یا جواب اولی که دادن اینه که روایت موثقه معاویه ابن عمار از نظر نقل متعارضه. در کتاب کافی و وافی و وسائل الشیعه خالی از کلمه خمره، ولی در کتاب تهذیب شیخ کلمه خمر رو داده. ترجیح با کافیه، چون کافی به نظر فقها و روات ازبط و اتقن از تهذیب. خب وقتی کافی مقدم شد دیگه معلومه دیگه، دیگه این حدیث مفید استدلال بر نجاست عصیر نبی نیست. چرا؟ چون به عصیر خمر گفته نمیشه، خمر نجسه، عصیر که نجس نیست. خب خیلی قشنگ بود انصافا، آدم لذت میبرن از فقهای نامی ما. اتصالو اینا اگه نبودن من طلبه تنبل چیکار خواستم بکنم؟ پوست و سخونشون خوب شده تو این راه. انقلت، این انقلت هم بعضی از فقها ها گفتن، توی کتاباشون مطالعه کنین ما تبدیل به انقلت کردیم، خود فقها هم دارن. انقلت اینه که روایت شیخ بر روایت کلینی ترجیح داده. چرا؟ چون در اینجا دوران بین زیاده و نقیصه پیش آمد. برای تهذیب اصالت عدم زیاده جاریه، چون شک دارم آیا خاطب تهذیب نسخه نفیس تهذیب کلمه خمر رو زیاد کرده تو نسخهش یا نه، نسخه نویسه زیاد کرد یا نه، میگم اصل عدم زیاده. و اصالت و عدم نقیصه هم در طرف کافی جاریه. متوجه؟ این ورم اصالت عدم نقیصه جاریه. شک میکنم که آیا کلینی گرفتار نقیصه شده، خمر رو انداخته، پس اینه که ندیگه ایشون هم که گرفتار نقیصه نشده. ریشه هر دو اصل، اصل عدم غفلته. خب ما چرا میگیم اصل عدم نقیصه یا اصل عدم زیاده؟ چون میخواییم ببینیم که از طرف شیخ در تهذیب غفلتی ایجاد شد یا غفلتی ایجاد نشد.
در دوران بین این دوتا اصل عدم زیادت مقدمه.
چرا؟ چون معمولا وقتی که می نویسی سقط از قلم ایجاد میشه ولی اضافه و زیادی ایجاد نمیشه. لذا اصل عدم زیاده مقدم. آدم که دارم می نویسن ممکنه چیزی بندازن اما اضافه نه. گفتن اصل عدم غفلت معید کیه؟ طرف زیاده هست، مال معید تحذیب میشه، نه معید کافی. خب با این صورت که اینجوری بیان جلو تقریبا تحذیب مقدم شد. وقتی تحذیب مقدم بشه دیگه تعارض نقلین ایجاد نمیشه. تعارض نقلین دیگه ما تحذیب رو نتونیم جلو بندازیم. وقتی تحذیب رو انداختیم جلو مقدمش کردیم دیگه تعارض نقلین نیست. خب دیدید که رمز علمی ما اینه دیگه، رمز کارمونه. میشه این رمز کار رو فراموش کرد. جوابی که حقیر دارم، جواب حقیر اینه که این قاعده نزد ما مسلم نیست، چون این قاعده دلیل اعتبار نداره. علاوه بر این که در بعضی جاها اصل عدم نقیصه مقدم بر اصل عدم زیاده هست، اونجایی که سلسله روات بیشتر باشن و ناقلین زیاد باشه. خب اگه زیاد باشه ناقلین احتمال سقط و افتادگی بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. خب یه نفر بندازه دوتا دیگه موفق بشه، متوجه میشن دیگه. اتفاقا نقل کافی بیش از نقل شیخه. لذا نظرم اینه که این مقدمه. من اینو به ذهنم رسید، حالا ببینید شما چی میگید. این ور چون ما تو علم رجال هم خوندیم اینو، این ور بیشتره، از عدم نقیصه بیشتره، چون این ور نقل ناقل زیاده. آقا یکیش بندازه دوتش بندازه ها، پنجتش دیگه متوجه میشن، اونم علمای ما که مور از ماست در میارن. واقعا از میکنم گفت یک باقی مناظره شد بین برگ و کلوخ، شنیدید دیگه؟ گفتش که برگ از کلوخ سوال کرد که چه به درد من میخوری؟ گفت هر وقت میخواد باد بیاد من میام خودم رو میندازم روی شما، باد تو رو نمیبره. کلوخ به برگ گفت که بگو ببینم تو چی کار میکنی برا من. گفت ببین چه طلبه نیستش. گفتش این چه طلبه چه رفتی داره باشه، تو خالا نیستش میگن، چه طلبه ها سریع میفهمن اشکال و پکار آدم. گفت چیه؟ گفتش که کار من اینه که هر وقت بارون داده میان من میام روز خیس نشی آب نشی. آفرین. یک دفعه طلبه داشت اینجا درس حفظ میکرد، برگشت گفت اگر باد و بارون با هم بیاد چی؟ گفت این درس برو تو حوضه بخون، رفتی به من نداره، تو جنگل نداره. خب بابا، حالا بحث اینه که این همه طلبه ها دارن ناخیل هن، اما سخت امکان نداره. اصل عدم سخت بهتره، اصل عدم قفلت در جانب نقیصه بهتره، با اینکه ناقلین مختلفن، ناقلین متعددن. حالا اولا که اون اصل در اصول انشاءالله بحث میکنم، من همسال ما میرسیم به سال، یعنی که با آینده درس میرسیم به اصل عدم نقل، اونجا میرسیم به بحث اینه که خب بالاخره جوریه که باید نگاه کنیم. حالا خوشم اومد از این تراوش فکری که بزرگان دارن، از این جهت خوشم اومد. جواب سوم یا راه حل دوم رو ببخشید، راه حل دوم رو مرحوم حاجی آقا رضا همدانی، این مرد بزرگ واقعا، مردی که خیلی نازنی، هم صبح زیارت عاشورا میکنه هم هست و هر روز زیارت جامعهش تحقیل میشه، خیلی میگن با نفسش کار کرد، خیلی مثلا پاک بود. ایشون مثلا شهید میگه یستحب و تباکی فسلات، ایشون اونجا که رسیده میگه که خدمت رس کنم که ولی اقرب و علل واجب، میگه او تباکی در نماز نزدیک به وجوبه. معلومه که نمازش خیلی باحال بود، میگفتن که نمازش خیلی، از همدان بستگانش میمدن برای این که به نشان جماعت بیرون نداشت تو منزل نمازش رو درک کنن، یه به زحمت رو بردن ایشون رو نماز اینا بالاخره بین اواخر اون میخون، ببینید قنوت که میخون زلزله میفته توی این الله، این ربنا ربنا رو میخون، ربنای آخرش سوره مبارکه بقره رو میخون، این چهار تا ربنا، ربنا لا تاخذنا این نسینا وقتا. واقعا ما مثلا این بدی که اتفاق افتاد تو عصر ما واقعا خیلی ناراحتن. این بدی اینه که عرفان رو منحرف کردن، هر بچه مچه اومدنم شما مقصرید، من نمیذارم که، چقدر من به بعضی از دوستان همکارانم گفتم درس های حسنزاده آبولی رو نبرید اومد، بذارید پیش ما بمونه. دعوا کردم با یکی از اینا، مراتب طهارت مگه میبرم برای مجمع جا، اگر دست ما بود خشنگ بود. حالا من کتاب خونه بودم، طلبه معممه خوش اخلاق و خوش رو اومد آقا جون کارت دارم، گفت به پوچی رسیدم. چرا؟ پنج سالم درس خارجم، پوچی من اینه که تو نماز شبه پیدا کردم، یه وقت به من بده بچی طلبه شده، من با داییم چه فهم میکنم؟ راست میگه، بچه ها به اینجا میرسن، بچه ها وقتی یه کرامتی نبینن، یه چیزی نبینن، میرسن به اینجا، یه ضعف عمومی افتاده، هر کاری میکنن این ضعف رو برطرف کنن، با پول، با وعده خونه پردیسان، خونه فلان، نمیتونن حل کنن. بابا اینا نیست، اینا یه مشکل دیگه دارن، مشکلشون جای دیگه است، مشکل همسرشون جای دیگه است. همسرش نگاه میکنه با این حاجاهایی که با یه امید ازدواج کرد تو دوران تجرد، خواستگارهای دیگه داشت، اومده قومی آج آقا نماز صبح باید تا قومی بیدار کنه. همین حالا این خاش آقا به من گفت که همسرم میگه من فکر نمیگردم من نماز صبح باید من تا رو بیدار کنم. اگه من بیدار نکنم مردمون خواب میده. خدا شاهده اصلا حاج آقا حسنزاده یا آقای بهادین این پایین دست داشت همینجا بود، اصلا دنبال عرفان بازی نبودن، دنبال این بودن نمازمون رو درست کنن. یا آقای بهجت دنبال این بودن واقعا مثل اینا که میگن یستحب التباکی فی الصلاة، دنبال این بودن، دنبال این بودن که لیلة الرقای مال طلبه ها بود. من یادمه اصلا مردم نمیدونستن لیلة الرقای چیه، حالا مردم پیش از ما میدونن. پنجشنبه روزه بگیرید بعد نماز لیتر آقای بود. اعتکاف من خود ما بود، اصلا مردم اعتکاف نمیدونستن، اعتکاف مال ما بود. همه چی داره از ما میشه، ما رو مشغول کردن به همیه. اونقدر قضاوت کشیدم یارو بیرون ایستاده بود بیاید امتحان بدید امتحان مگه بایدم صدا بزنن. بردن آوزن دادن دسته یه سری بچه باور میکنید. آیت الله وحید خراسانی میفرمود که ایشون تو گروه جمع اسد عبدالهادی بود دیگه. اسد عبدالهادی فقط شاگرد درس شلوغ نبود، اما 50 نفری که بودن اعلم نجف بودن، اعلم نجف ایشون تو جز اونا بود، اصلا معروفه. های وعی تو اون جمع جوون بود، خوش استعداد بود، بیش جذبش کرد، جذبش کرد دیگه نزدیک شد با اسد عبدالهادی شیرازی. میگفت ایشون نماز مغرب و عشا 20 دقیقه بعد از مغرب بعد از عشا تو سجاده می نشست. ما می رفتیم منزل همین رفت. بعد میگفت این برق نبود نجف، این قندیل افتاد پایین، قندیل شکست، مثل یک انفجاری از همه جا پدیدیم آمدیم بیرون. گفتیم حاجی آقا دیگه از بین رفت، الحمدلله این ور افتاد و چیزی به حاجی آقا نرسید. رفتن آروم بهش گفتن حاجی آقا قندیل افتاده، برق رفته، برق ند یعنی روشنایی رفته، تیشی فیلی ببری میتون برم قندیل افتاد. آره خب والله نفهمیدم تو این چیه تعقیباتش که میگه والله نفهمیدم تو خود نمازی. برای ماش خلیفان ها میگفتش که آقای بروجردی نماز از همه بیشتر طول میداد. گفت یه روزی خواستیم بهش بگیم، ما داخلی بودیم، خواستیم بهش بگیم به این شرح قواعد داشتیم تنظیم میکردیم، قواعد علامه رو به دستورشون داشتیم تنظیم میکردیم، با آقا بگیم. آقا خودش برگشت گفت که ما رو نمیشد آقای المنا رو، من و چند نفر بود رو نمیشد بهش بگیم. بعد خدمت رو عرض کنم که تا یکی از این آقایون گفتش آقا شما خودتون تو رساله دارید که امام جماعت باید رعایت از عف مأمومین رو بکنه، چرا نمی کنید؟ می گفت که اونجا مسجد اعظم که می استاد، تازه مسجد اعظم ساخت، اونجا که می استاد تا اون جمعیت نماز همه فیضیه با همه و حرم تا اون چهار راه می رفت، فقط مردم میمدن نمازشو ببینن برن، بر دلها حکومت میکن رو تو اون چار را میرن. یعنی من فیضی هم صف بود همینطور بگو زمستون گرفتار بود نمیدون، معمولا زمستون دیگه نمیتونستی ده با میشد برای دور بود در نمازش. ما که ندیدیم اصرمون نبود. بعد می‌فرمودن که ما این سوالی که کرده بودیم خیلی جالبه. ایشون میگفت که اونچنان میگفت که سرخ شده بود که برگشت گفتش که حق با شماست، تو رساله نوشتن، ولی من تکبیرت الاحرام رو می‌بندم یادم میره کسی پشت سرمه، یادم میره. من اینو شاید 10 بار از این آقا شنیدم از آشق بنا خدا شاید، البته الان تو کتابم اومده. کار کردن اون نمازشون، کار کردن اون منجبشون، واقعا فیض بود، افاضات بود. این که فلاسفه میگن فیض اقدس همینه دیگه، فیض اقدس اینه، یکی فیض مقدسه یکی فیض اقدس. خدا عرفان اینا بود، اصلا عرفان اینا بود. چشم پاد
تیال عرض رو ببینم چی و چی هم دوباره این مقوله ها نبودن. بذار شما حساب کنی هنوز که دست ما هاست اجازه نمیدیم کسی باره توی این مقوله ها بشه. اصلا این بچه باره از این کارا ما به خدا برسیم، ما به خدا برسیم، خدا برای ما مهمه. اون وقت دیگه به قول آقای مطهری، اون وقت دیگه از خدا بینی به خود بینی میرسیم. که اگه دنبال اون باشی از خدا بینی به کی میرسی؟ به خود بینی میرسی. نباید از خدا بینی به خود بینی برسی. چند تا مجتهد در معرفت داریم، چند تا مجتهد در فقه داریم. این همه فقهای ما تو جای حساس که رسیدن چی میکنه؟ بذار بیان امروز ایشون انقدر قویه که تو روایت من که کیف کردم، سه چهار تا خوندم واقعا خود یادش میدونم وقت کلاس بودم، ولی خدمت رو از کنم یادم لذت میبرن، عباراتش رو گرفتم نوشتم. معلوم این مرد کیه، معلوم این آقا کیه، کلماتش نوره. نورانی بشید بچه ها، نگردید تو حوزه، نورانی بشید بچه ها، فداتون بشن، نگردید، عباداتتون رو برسید. ماه رجب، پنجشنبه، همین هفته روزه بگیرید. من خیلی ها واقعا میبینم موفق، خیلی ها میبینم موفق، یک کلمه بگی جلوتر از خود استادم، انقدر بچه ها خوبن، خیلی ها دیدم موفق هست. من باور کنید روز بگیرید خواهد خدمت به تهران، به تهران مسئول خود من اونجا همه میان افطار اول میدیم به همه خانم ها. این بعد چند سادی واقعا عوام نوز میشون بگاهی وقت من تو محرام هم میاجا بیرون مردم میستدن یک کاری بکنید که خودم تو محراب گریه هم میگیره، میگه یا حاسد عباس مردم از ما جلوه هم، مگه تو فیضی بذاریم اینجوری نمیشه. والا به خود همین فیضیه بود. های عراقی میخوند بلند شد برگشت آیت الله جوادی سوال کنی از آجاقا، من نبودم، آجاقا نخشد برای ما، ما جلده من اینا یاد داشت دارم، تاریخش رو دارم، جلد سوم اسفار بود یا یادمه، اونجا اون خاطره یاد داشت دارم، گوشش می نویسم، این خاطره همه می نویسم. خیلی چاده حاج آقا می فرمود که آقای عراقی یک دفعه بلند شد که آقای دکتر، یه دکتر پزشکی بود خیلی معروف بود، اسم دکترم بود، گفت آقای دکتر، حاج آقا هم ذهنش نبود اسم دکتر، گفت بگو ببینم این حاج مرزا مهدی صادقی چی شد. حاج مرزا مهدی صادقی خودشم بود، شاره وسائل شیعه خودشم بود. گفت چشم آقا، گفت خودت بلند شو. میگفت دیوار رو درد میخواست بریزه از گریه. آیا عراقی و شیخ الفقها بود دیگه، این بگه های دکتر چی میگی؟ اونم دفعه تو حال خودش رفت و گفتش خدمت رو از کنم که بله من همسر آقایی چیز باید میمرد طبق قانون پزشکی دیگه، منم رد کردم، من حیات ایستاده بودم، زنا دور این جنازه و یک دفعه دیدم میزمده نیست، شوهرش نیست، رفت بالای سقف خانه و بعدم فهمیدی دو رکعت نماز خوند و گفت که پس این درگاه شیخ الرعاملی علکیه. عمرمو گذاشتم برای وسایل شیعه، برای روایات این حلکیه، من حالا این بمیره من چیکار کنم، بقیه وسایل رو نمیتونم تمام کنم. گفت مشغول نماز بود، حاج مرزا مهدی کجاست؟ یک دم من صدا زدم آی دکتر، آی دکتر، این بلند شد، آی دکتر تشریف بریدی چی؟ من میگفت دویدم داخل بودم که
آقا بلند شد، خودم هم دست هم گم کردم، خودم انتقال بدید بده درمانگاه، همین درمانگاه چیز انتقال بدن با جهک. اون وقت بودیم نالان دست با آوردم، نه آزمانش گرفتیم دید نیست خوبه، گفت خودش هم گفت من درمانگاه نبدید، خب پای خودش اومد. گفت چی شد؟ گفت آقا کجاست؟ گفتن نمیدونم آقا کجاست. یک دفعه خودش گفت فکر میکنم آقا بالاه، رفتن آقا رو آوردن، آقا بیا همسر شفا گرفته. گفت چی شد؟ گفتم بیام یه نفر خانم قد خمیده ای آمده به من میگه بلند شو. حاجی میرزا مهدی به روایات ما قسم داد، بچه های من فرزندان من به گریه افتادن. گفتم مادر کار توه. یک فقیه اینجوری بشید چی واجه مدد دستتونه. فریزم حضرت آقا دیدید که تو جمعه ها این گفت که چی مدرکی کردید آزر صاحب نفس بشید. چقدر ذکر میگی؟ ذکر یا حاضر و یا ناظر رو شروع کنید، این یا حی یا قیوم رو یک ماه شروع کن، اصلا تعبدن شروع کن، نه ترس اگه یه اتفاقی داره میافته چیزی نیست. بین نماز شب که خوندی چهار تا نماز شب بخون، چهار تا رکعت و شفع و نحو یه چله بکن، بینشون 306 بار بگو یا حیو یا قیوم، بعد نماز شب و شفع و بعد اونو یه امتحان بود ببین چقدر عجیبه، چه حالاتی به وجود میاد، چه رویاهایی به وجود میاد، چه خلساتی اتفاق میافت. والا به خدا قسم من منظوری نداریم، اتفاقا این رو میدونی کی گفته؟ این رو بزرگی گفته که محدثه، حالا بعد اسمو به شما میدم با سند رو، الان بهتون نمیدم، عمل کنید بعد از عمل فایدهشو ببینید بعد. ببخشید و نتونستم دیگه تو حالات خودم رفتم، فردا انشالله میگم تا دوشنبه هستیم.